بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و
الليل اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ربحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربهی لکنود. قبل از هر چیز میلاد مبارک حضرت امام مجتبی سلام الله علیه را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم عنایت اون بزرگوار و برادر و فرزندان برادر و پدر و مادرش و جدش شامل حال همه ما باشد و در سایه ولایت اونها بتوانیم سعادتمند و عاقبت به خیر باشیم. آخرین بخش از قسمهای سگانه قرآن که ششمین بخش آن محسوب می شود همین سوره والعادیات. قرآن مجید در این سوره باز به سه موضوع قسم یاد فرموده و به دنبال آن نتیجه گیری بسیار مهم. برای روشن شدن تفسیر این آیه اول باید به سراغ شأن نزول این سوره برویم. اصلا بدانیم این سوره در مکه نازل شده یا در مدینه. معروف این است که از سوره های مکی است. شواهدی هم در سوره والعادیات بر مکی بودن هست. شاهد اول قسم های متعدد که بیشتر در سوره های مکی است. سوره هایی که در مکه نازل شده قسم ها معمولا اونجاست. شاهد دوم اون مقاطع کوتاه و آیات کوتاه که روش سوره های مکیه. شاهد سوم سخنی که از معاد به میان آمده است در این سوره. عرض کردیم سخن از مبدأ و معاد، توحید و خداشناسی و مسئله قیامت غالبا در سوره های مکی روی آن تأکید شده است. اگر این جهات سگانه رو در نظر بگیریم سوره مکیه، اما از طرفی تفسیر کردن این آیات و این قسمها با سوره های مکی نمی سازه. چرا؟ برای اینکه والعادیات یعنی قسم به اون مرکبهای دونده، اسبهای دونده یا شترهای دونده، اگر مدنی باشه در مدینه، از پا و شترهایی که دویدن به سوی میدان جهاد در واقع قسم به جهاده. اما اگر در مکه باشه، مکه جهادی نبود. گفتن مفهومش اینه، قسم به اون شترها و مرکبهایی که به سوی میدان عرفات، از عرفات به مشعر، از مشعر به منا دوان دوان حرکت می کردند. بنابراین قسم ها مربوط به مراسم زیارت خانه خداست، نه مربوط به جهاد. تفسیر اول باشه جهاده، تفسیر دوم باشه مراسم حج. ولی اینجا یه سؤاله، وان این است مراسم حج در مکه از سوی کی انجام می شد؟ از سوی مشرکان عرب. مشرکان عرب روی حساب داستان سنتی حضرت ابراهیم در زمان جاهلیت حج به جا می آوردن، اما نه مثل حج امروز، حج خالی از خرافات، حجی بوده از آمیخته با یه خرافات و دست و پا شکسته سنت ابراهیم رو در هم ریخته بودن. پیغمبر در مکه اصحاب و یاران و جمعیتی نداشت که به مراسم حج برود و قرآن مجید بخواد به اون قسم یاد کند. مراسم حج عمدتا مال مشرکان عرب در مکه بود. آیا اون مراسم این ارزش رو داشت که قرآن به اون قسم یاد کند؟ قسم به اون شتران و مرکبهای دوندهی که مشرکان بران سوار می شوند و به عرفات و مشعر و منا می روند، این مسئله نیست که قرآن قسم به اون یاد بکنی. ولذا بعید به نظر می رسد سوره در مکه نازل شده باشد، بیشتر به نظر می رسد در مدینه باش. اونهایی که گفتن در مدینه نازل شده، گفتن مربوط به غزوه ذات و سلاسل. چند جمله در باره غزوه ذات و سلاسل عرض کنم که یکی از افتخارات بزرگ امیر مؤمنان علی علیه السلام، غزوه ذات و سلاسل در سال 8 هجرت واقع شد. جریان از این قرار بود که پیغمبر در مدینه بود و خبر خدمت پیغمبر آوردن که گروهی از مشرکان عرب 12,000 نفر دست به دست هم دادن در سرزمین یابس، منطقه بود 2-3 روز با مدینه فاصله داشت، جمع شدند و قصد حمله به مدینه دارند. پیغمبر برنامش این بود تا میشه جنگی نشود. اسلام طرفدار جنگ نبوده و نیست، ولی طرفدار دفاع شجاعانه و توأم با عزت بوده و هست. پیغمبر چند نفری از بزرگان اصحاب و فرستاد بروید و با این جمعیت سخن بگید، بلکه مصالحه‌ای بشود، جنگی واقع نشود. آمدن این نمایندگان پیغمبر با سران این جمعیت که در منطقه یابس بودند صحبت کردند، نتیجه‌ای نگرفتند. گفتند تصمیم ما بر جنگ قطعیه. پیغمبر علی علیه السلام رو صدا زد، پرچم به دست مبارک علی. من فکر میکردم این لقب مشکل گشا که به علی علیه السلام میگن از کجاست؟ برمیگردیم به زمان پیغمبر ببینیم هر مشکلی پیدا میشد، پیغمبر به وسیله علی علیه السلام اون مشکل را میگشود. از اون زمان مشکل گشا بود. خلیفه دوم اعتراف به مشکل گشایی علی کرد. حوادثی پیش می آمد، می گفت اللهم لا تبغنی لمعذلت لیس لها ابو الحسن. پای مشکل گشایی علی علیه السلام امضا کرد، می گفت خدایا اگر مشکلی پیش میاد در مسائل مربوط به قضاوت و داوری میان مردم و علی حاضر نیست که مشکل گشایی کند، من که خلیفه دومم زنده نمانم، کابرون میره، بی حساب کتاب نیست. علی علیه السلام روایت قریبه به این صدا زد، پرچم رو بگیر. جمع زیادی از مهاجرین انصار آماده شدن، سلاح‌ها رو برداشتن، شبانه مخفیانه به سوی مرکز دشمن حرکت کردن. رسیدن نزدیک مرکز دشمن، اطراف دشمن رو حلقه محاصره زدن. شب مسلمان ها حمله نمی کردن، محاصره نمی کردن، حمله نمی کردن. هنگامی که صبح طلوع کرد، برق سفید صبح نمایان شد، فالمغیرات صبحا، حمله کردن به قلب لشکر دشمن. عده زیادی از اونها غافلگیر شدند و کشته شدند، جمع زیادی را هم اسیر کردند، بستنشون. ذات و سلاسل که میگن، چون لی را هم از اسیران و با زنجیر بستن که فرار نکنن، با غنائم فراوان به سوی مدینه آمدن. یه نکته جالبی اینجا هست، دقت بفرمایید. صبح پیغمبر آمد برای نماز صبح، حالا دو سه روز راهه تا مجاهدان پیروز با علی علیه السلام برگردن به مدینه. حرکت کردن همون مونده تا به مدینه برسن. صبح پیغمبر آمد برای نماز صبح، دیدن در نماز داره والعادیات ذبحا، سوره نازل نشده و تازه نازل شده، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، قسم به اون اسبها و مرکبهای دوندهی که به سوی میدان جهاد حرکت کردن، قسم به اون جرقه هایی که بر اثر برخورد سم اونها به سنگ های بیابان نمایان می شد، و قسم به اونها که صبحگاهان در قلب لشکر دشمن وارد شدن. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. بعد از نماز عرض کردن یا رسول الله، این سوره تازه بود؟ فرمود بله، این مربوط به همین جنگی است که علی علیه السلام کرده و به زودی اسیران و غنائم پیروزمندان لشکر وارد مدینه می شوند. این دو شأن نزولی که برای این سوره گفته شده. حالا راه دیگری هم داره، وان این از سوره اگر مکی بدانیم، قذوه ذات و سلاسل یکی از مصادیق باشد. دیروز عرض کردم فرق است بین مصداق سوره و آیه و بین شأن نزول. ممکن است شأن نزول چیزی باشد و مصداقهای متعدد دیگری هم بعداً داشته باشه. به هر حال با این بیانی که عرض کردم، آهسته آهسته تفسیر آیات روشن می شود. عادیات جمع عادیه است، یعنی حیوانی که دوان دوان حرکت می کنه. به انسان که عادیه نمیگن، مرکبهای راهواری که دوان دوان حرکت می کنن. والعادیات ذبحا، ذبح یعنی چه؟ یعنی نفس زدن. اون مرکبهایی که به سوی میدان جهاد حرکت می کنند و نفس نفس می زنن. فالموریات قدحا، موریات یعنی جرقه ها رو ایجاد می کنن. قدح مثل کبریته که در زمانهای گذشته وقتی می خواستن آتش روشن کنن، یه قطع سنگی بود به نام سنگ چخماق، یه آهنی بود بهش می زدن جرقه می داد، و این جرقه برگه های خشک امثال اینا روشن میکرد، بعد ایزان میریختن آتش روشن میکردن. عرب هم دو رقم چوب داشتن که این دوتا چوب رو که به هم میزدن مال درخت مخصوصی بود، جرقه ازش بیرون میامد، آتش روشن میکردن. ما میگیم کبریت، عرب میگفت قدح. قسم به اون جرقه هایی که بر اثر برخورده سم اسب ها و پای مرکب ها به سنگ های بیابان نمایانش. فالمغیرات، مغیرات یعنی یورش برندگان، اونهایی که یورش بردن. صبحا، هنگام صبح بندش کرد دشمن یورش بردن. خب خدا داره قسم یاد میکنه، در واقع قسم به جهاده. اسبهای مجاهدان هم یه موجود ارزنده هستن که خدا به اونها قسم یاد میکنه. اسب چیزی نیست که خدا بهش قسم یاد کنه به صورت عادی، اما وقتی در مسیر جهاد قرار میگیره چقدر ارزش پیدا میکنه. حتی اون جرقه های سم اسبهای مجاهدان به قدری قیمت داره که خدا به اون هم قسم یاد میکنه. اسلام اهمیت فوق العاده به جهاد داده، ارزش زیادی داره جهاد در اسلام، نه تنها جهاد نظامی، جهاد نظامی، جهاد با اموال، جهاد سیاسی، جهاد فرهنگی، جهاد در ابعاد مختلف از نظر اسلام بسیار پرقیمته. من یکی دعای خدمت شما عرض کنم، ان الله اشترى من المؤمنین، آیه 111 سوره توبه است، آیه بسیار پرمحتوا، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. قرآن مجید میگه خداوند از مؤمنان دو چیز رو خریداری میکنه، جنها و اموال، جهاد با مال، جهاد با جان. میروند اینها در راه خدا با جان و مالشون جهاد میکنند، شهید میشوند، دشمن از بین میبرند، در مقابل اینها بهشت، به ان لهم الجنه. خداوند جان به ما داده، این جانی که خودش داده میخره، برمیگرده خریداری میکنه، اموال او به ما داده، برمیگرده این اموال از ما خریداری میکنه، اونم به چی؟ به عالی ترین نرخ و بالاترین قیمت، به ان لهم الجنه. بعدم میفرماید معامله لابد سند میخواهد، خریدار خدا، فروشنده ما، متاع جان و مالی که خدا به ما داده در مقابل بهش سند میخواد. میفرماید سه کتاب بزرگ آسمانی رو سند این معامله قرار دادم، وعدن علیه حقن فی التورات والانجیل والقرآن. معمولا بعد از آنی که معامله میشه، افرادی که آداب اسلامی رعایت میکنن، خریدار به فروشنده میگه برو خیرش رو ببینی، مبارکه. فروشنده به خریدار میگه تو هم خیرش رو ببینی، مبارکه. خداوند اینو هم میگه فستم شروع به بیکم الذی بایعتم به، مبارک است این معاملهی که با خدا کرده ای. چه تعبیر جالبی. جهاد قانون خلقته، جهاد نباشه هیچ موجود زنده نمیتوانه زنده بمانه. اونهایی که به فکر افتادن آیات جهاد، آیات شهادت، اینا را از قرآن حذف کنن، باید از قانون خلقت برن اول حذف کنن. در درون بدن ما دائما یه جهاده، اگر اون جهاد نباشه میمیریم. بیماران ایدز بیمارانی هستن که جهاد درونیشون متوقف شده. نیروهای مدافعی در بدن ما، در منطقه خون ما هست به نام گلبول‌های سفید خون، هزاران هزار، میلیون ها، اینا در مقابل بیماری ها مقاومت میکنن. لشکر مهاجم میکروب ها، ویروس ها از چند منطقه وارد بدن میشن، از طریق آب، از طریق غذا، از طریق هوا. یه خراشیدگی در پوست پیدا بشه، از طریق اون خراشیدگی وارد بدن میشن. شبان روز شما این آبهای تصفیه شده، حد اعلای تصفیه شده رو زیر میکروسکوپ بگذارید، هزاران میکروب داره، مگر اینکه بجوشونن. اونم تازه بعضی از میکروبها در مقابل جوشیدن هم مقاومند. خب این نیروی مدافع خدا آفریده در مقابل این میکروبها، مهاجمها، مقاومت میکنن، سلامتی ما تأمین میشه. ما در خواب و بیداری هستیم، اون جهاد در درون بدن ها هست. بیماران ایدز چه میشه که مبتلا به انواع بیماری میشن؟ قدرت مقاومت از بین میرود، بدنشون میشه یک کشور بیدفاع. کشور بیدفاع مورد هجوم انواع دشمن ها واقع میشوند. شما میخوای آیات جهاد از قرآن حذف کنی، آمریکایی‌ها به فکر افتادن و تحمیل به بعضی از کشورهای عربی اسلامی کردن، وای به حال اون کشوری که تسلیم این ذلت بشه. گفتن آیات جهاد رو از کتابهای مدرسه‌تون بردارید. فردا یه عده مجاهد مبارز پیدا میشه، مثل مجاهدین جنوب لبنان، مثل مجاهدین انتفاضه، در مقابل اسرائیل میستن و بدبخت میکنن. آیات شهادت هم بردارید، تشویق نکنید جوانهاتون رو به شهادت. خب شما برید قانون جهاد از عالم خلقت اول حفظ کنید. مگر میشه؟ و تازه جهاد اسلامی یه جهاد دفاعیه. من دعای براتون بخونم. قرآن مجید در آیه 60 از سوره انفال میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. آیه را همه شنیدید. آماده کنید تمام نیروهایی که میتوانید در مقابل دشمن. همه نیروها را شامل میشود، نیروی علمی، سیاسی، انواع سلاح‌های غیر کشتار جمعی، همه اینها را شامل میشه. بعد میفرماید ترهبون به یعد الله. این نیروها و این سلاح‌ها نیست برای اینکه به آدم بکشید، برای اینکه دشمن بفهمه قوی هست حمله نکنی. ترهبون بهی عدو الله، یعنی آمادگی کامل یکی از عوامل عدم حمله دشمنه. مسلمانان امروز باید به قدر قوی باشن که دشمن بترس. کشور ما به حمد الله در سایه انقلاب اسلامی و این جوانهای بسیجی، سپاهی، ارتشی، نیروهای مقاومت به قدری قوی است که دشمن ترسید این که حمله کنند، ولا نقشه کشیده بودن شبیه حمله‌ای که به افغانستان و حمله‌ای که به عراق کردن به ایرانم بکنن. چی مانع شد؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوه بود، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم بود، این باعث شد که حمله نکرد. بنابراین اسلام طرفدار این نیست که یه فشن، یه گلوله شلیک بشه، به ترسانی جنگ نشود. خب آیه بعد از این ببینیم داره چه میگویه. آیه بعد میگه و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علالله. اگر دشمن آماده صلح شد، سلم صلح، سلم صلح، سلامته. در قرآن مجید غالبا از این کلمه استفاده شده، از کلمه صلح کمتر. و این جنحو للسلم، اگر تمایل به صلح آتش بس ترک مخاصمه نشان دادن، فجنح لها، ای پیغمبر استقبال کن. و توکل علی الله، توکل بر خدا کن، صلح به نفعه. بنابراین اسلام حالت تهاجمی نداره، ولی در این حال سکوت رو اجازه نمیده بمانید و دشمن به شما حمله بکند. امیر مؤمنان که جان عالمی به فدای سخنان نورانیش باد، در اون خطبه جهاد میفرماید فوالله ما قضی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا. جمعیتی که بنشینند و دشمن وارد کشور اونها بشه حمله بکند، اینها ذلیل میشن. برید به استقبال دشمن، دشمنو برانید. خب این دستورات اسلام در زمینه جنگ و صلح. جهاد، جهاد اینقدر قیمت دارد که اسبهاش هم قیمت داره، جرقه هایی هم که از زیر سم اسبها بیرون میاد اونها هم قیمت داره. قرآن به اونها قسم یاد فرموده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله لا اله الا الله.